أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. بریم جمله بعدی. درون آن قدرتی که به تو رزق میدهد، اولاد میدهد، اراده را فرض میکند و امثال آن، خدا را ببین. تو دل این قدرت خدا را ببین. ببین تویی که داری این کار را میکنی یا خداست داری این کار را میکنی. خوب دقیق شد تو فعل خودش. وقتی تو خودت دقیق شدی خدا رو میبینی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. که یه بار اشاره کردم این عبارت خیلی دقیقه ها. فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. نگفت کسی که خودش رو بشناسد در پی آن به دنبال آن به شناخت خدا نائل میشود. اینو نگفت. گفت چی؟ گفت کسی که خودش رو شناخت هر آینه خدا رو شناخته. انشالله که گرفتی چی بودی. هر کی خودش رو شناخت خدا رو شناخته. من عرف نفسه فقط عرف ربه. نگفت مقدمه خدا شناسی خودشناسی. گفت کسی خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. تو جملات قبلی بودی که وقتی شما میری خودت رو پیدا کنی خودی پیدا نمیشه. عقد گم شده ایست که محال پیدا بشه و رب آشکاری است که محال پنهان بشه. لذا وقتی میری دنبال خودت خودتو بشناسی خودتو پیدا کنی خدا رو میبینی. تو فعل خودت خدا رو میبینی که فاعله. تو وجود خودت خدا رو میبینی که هستی. تو همون هستی خدا هست. تو علاهده جدای از خدا بریده ای از خدا. پس کجا بردی هستی؟ هستی نداری که. ازاز تو خود همون قدرتی که داره به تو رزق میده ولو بابات داره به تو رزق میده. سر سفره پدرت نشست. اما خود دقت کن. خدا رو میبینی. میبینی که خدا هست که به دست این پدر داره رزق رسونه. تو همه افعالی که داره انجام میشه اگه خوب عمیق بشیم خدا رو میبینی. و میبینیم خود خداست که اصلا تو این عالم داره کار میکنه. احدی غیر خدا تو این عالم کاره ای نیست. معنی توحید افعالی همینه که غیر خدا احدی تو این عالم کاره ای نیست. هر کاری تو این عالم میشه از منظر بالا که نگاه کنید کار خود خداست. گفتم از منظر پایین نه کار خود عبده. اما بالا که نگاه کنی کار خود خداست. به خودت نسبت ندیا. نگی من بودم که نمیدونم فلان کتاب رو تألیف کردم. کدوم من؟ نی منم نیستی تو کن. من بودی. ببین که خدا کرد. خدا به دست تو یه سری مطالب رو خاص برسونه به خلق. تو نبودی که. تو چی کاره اینجا که تو نشسته باشی کتاب نوشته باشی. من بودم که در کلاس درسم در نمیدونم جلسه سخنرانی فلان مطلب پیچیده رو گفتم. کدوم من؟ تو چی کاره این؟ نگاه کن ببین این خداست که با زبان تو داره حرف میزنه. هر هنری داری به خدا نسبت بده نکنه به خودت نسبت بده. قرآن میگوید اگر کار خوبی از تو سر زد مال خداست. ما اصابک من حسنتن فمن الله. یعنی هر خیری هر خوبی به تو رسید این مال خداست. درسته؟ یعنی اگه نماز باحالی خوندی نگی من خوندم ما هنر خودم بود. این خدا به تو این توفیق رو داد. هنر تو نبود که. یه دعای باحالی خوندی یه زیارت باحالی رفتی نگی به خودت نسبت ندی. یا ما اصابک من حسنت فمن الله. هر حسنه ای به تو میرسه این از جانب خداست. این نماز حسنه است یا سیئه است؟ این نماز خوبه باحال. اگه میگه حسنه است خب میگم پس مال تو نیست که مال خدا بود. به حساب خودت نذاری یه وقتا. و اگر کار بدی سر زد، مال نفس خودت هست. ما اصابک من سیئت فمن نفسه. خب این مال کلاس اول که حسنه دیدی، سیئه دیدی، اونجایی که بدی کردی به خودمون نسبت دادی، اونجایی که خوبی کردی به خدا نسبت دادی. این انفاق رو کار خدا بود، کار من نبود. خدا به من منت نهاد، منو موفق کرد این انفاق رو بکنم، این عبادت رو بکنم، این جهاد رو بکنم، این عمل صالح رو بکنم. مال من نیست این که. اما یه وقتی خدا اینا کرده، دلی رو شکستن، حقی رو تضییع کردن، معصیتی مرتکب شدن، این سیئه است دیگه. ما اصابک من سیئت فمن نفسه، به خودت نسبت بده. این تا وقتیه که خودی میبینی. اما حالا اگه رفتی جایی که دیگه خودی ندیدی، اما اگر دوباره به کار بدت نگاه کردی و دیدی آن هم خوب است، مثل گناهی که تو را از عجب نجات داد، همه کارهایت مال خدا خواهد بود. کلون من عند الله. ببینید وقتی فعل عقد رو میبینی خوب و بد میشه کرد. بگیم این ظلم کرد، کار بدی کرد، اون عدالت ورزید، کار خوبی کرد، این آزار داد کسی رو، کار بدی کرد، او احسان کرد به کسی، کار خوبی کرد. وقتی فعل عقد رو میبینی خوب و بد داره، خوباشو به خدا نسبت بده، بداشو به نفس خود. اما اگر دوباره نگاه کردی، یعنی حالا اومدی از یه زاویه دیگه نگاه کردی و همین گناهی هم که به دستت انجام شد رو نگاه کردی، دیدی خب درسته این گناه به دست من انجام شد، اما آیا بدون اذن خدا این گناه به دست من جاری شد؟ یعنی من خارج از قلمرو به خدا بودم، یه حکومت خود مختاری داشتم و این گناه مرتکب شدم؟ من که اینجوری نبود که. تو همون لحظه هم که داشتم گناه میکردم، قدرت این معصیت رو خدا داشت به من میداد، زنده بودنم رو خدا منو زنده نگه داشته بود. پس خارج از قلم رو به خدا نبودم. خب خدا چرا امکان داد این معصیت به دست من جاری بشه؟ ولو من تصمیم زشتی گرفته بودم، اما خدا چرا گذاشت این تصمیم به دست من عملی بشه؟ چرا؟ خدا که جز خیر برای بندش نمیخواد که. پس حتما یه خیری داشت همین کاری که به دست من جاری شد. میگه میشه گناه هم خیر داشته باشه برای آدم گناه کار؟ بله میشه. چجوری؟ یه نمونهش حالا تو همین پرانتز اومد، مثل گناهی که تو را از عجب نجات داد. این بحثش هم بار کردیم اینجا دیگه تو این جلسه. گفتیم گاهی اوقات یه کسی به دلیل کثرت عبادت و طاعت دوچار یک نوع غروری میشه، خودشو از دیگران برتر میدونه، خودشو دیگه به خدا بدهکار نمیتونه، میگه خدای شما خدای خیلی خوبی هستی، از خوبی که هم نذاشتی برای من، اما خودمونیم، منم بنده خیلی خوبی هستم، از عبادت و طاعت کم نذاشتم، بس به شما که بدهی ندارم، حسابمون صاف. به خلقم که نگاه میکنه تغییر آدم حساب میکنه، میگه اینا که آدم نیستن، بهش جای خودم نه و درد جهنم میخوره. این عجبه. و گفتیم براتون عجب اینقدر گناه بزرگی که هیچ گناهی بدون استثناها، هیچ گناهی به گرد پای عجب نمیرسه. این اونقدی که عجب عبادت و طاعت انسان رو از خدا دور میکند، ارتکاب هیچ معصیتی اونقدر آدم رو از خدا دور نمیکنه. حدیثاش هم خوندم برای عزیزان. پیغمبر اکرم فرمود لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک. اگر نبود که شما گناه مرتکب میشید، من نگران بودم به چیزی مبتلا بشید که به مراتب خطرش از گناه بیشتر. اصحاب دیدن عجب، پیغمبر خوشحالی که ما گناه میکنیم. عرض کردن یا رسول الله، میگه چیزی هم هست که خطرش از گناه بیشتر باشه؟ پیغمبر فرمود العجب به این که من گناه ندارم، عجب به این که من اهل طاعت و عبادتم، این به مراتب خطرش بیشتر از گناه. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تعالی علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، ولولا ذلک مقتلا مؤمنا بذنب ابدا. فرمود خدای متعال میدانست که گناه برای مؤمن خیلی بهتر از عجبه، و اگر نبود خطر عجب، خدا ابدا هیچ مؤمنی رو مبتلای به گناه نمی کرد. یعنی وقتی این مؤمن تصمیم میگیره گناه بکنه، خدا یه اتفاقی پیش می آورد که این موفق نشه اون گناه رو کنه. ولی چون این خطر هست که اگر گناه نکنه کم کم دچار غرور و عجب و خودپسندی بشه و او به مراتب بیشتر از این گناه ها او رو از خدا دور میکنه، لذا وقتی این بنده تصمیم میگیره گناه بکنه، خدا مانع ایجاد نمیکنه سر راهش، میذاره این گناه عملی بشه تا این مبتلای به عجب نشه که خطرش بیشتره. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود سیئه تسوؤک خیر من حسنت تعجبک. فرمود سیئه و گناهی که در تو احساس سرشکستگی ایجاد میکنه، خودتو بنده بد خدا میدونی، بنده معصیت کار خدا میدونی، همه خلق رو از خودت بهتر میدونی، این سیئه و گناه به مراتب بهتر است از حسنه ای که در تو ایجاد عجب میکنه. درست؟ خب حالا اگر از این زاویه به گناهت نگاه کردی، حالا دیگه میتونی بگی این چیز بدی بود؟ چیز خیلی خوبی بود، منو از عجب نجات داد. چی از عجب تو رو نجات داد؟ خدا. خدا بود که با این کار منو نجات داد از اون پرتگاه عجب. پس حالا دیدی هم خوب بود هم کار خدا بود دیگه. کارهای خوبت که قبلا فهمیدی مال خداست، ما اصابه که من حسنته فمن الله. کارهای بدتو میگفتی مال خودمه، ما اصابه که من سیئته فمن نفسه. حالا پرده رفت کنار، کدوم کاره بعد کار بدی وجود نداشت؟ دینم خوب بود. رضا کلون من عند الله، قرآن فرمود بود کلش از خدا. از بالا که نگاه میکنی کلون من عند الله، از پایین که نگاه میکنی حسنه داریم سیئه هم داریم، سیئه مال خودته حسنه مال خدا. دقت کردیم؟ و از این جور خیرات زیاد میشه اسمو، مثلا گناهی که آدم مرتکب شد، اینا رو من مکرر گفتم ولی خب گفتم براتون بحثایی که قبلا گفتیم، به مناسبتی باز دوباره لازم میشه یادآوری بشه، هم دوستایی که جدید اومدن برای بار اول میشنون و هم دوستایی که شنیدن تکرار میشه براشون، عیبی نداره، اون تکرار عمیق‌تر میکنه، تثبیت میکنه مطلب رو تو ذهن و دل آدم. گناهی که فرد مرتکب شد و ضعف‌های درونی خودش رو از راه اون گناه پی برد، که مثال زدم برای عزیزان، گفتم مثل یه جوش چرکی که رو پوست صورت آدم میزنه و این جوش چرکی من رو مطلع میکنه از اینکه آلودگی‌هایی در خون من هست، میرم پیش پزشک و پزشک با دارو این عفونت رو در خون من معالجه میکنه. اگر این جوش چرکی نمیزد تو صورت من نمیفهمیدم بیماری دارم، به پزشک مراجعه نمیکردم، این بیماری پیشرفت میکرد منو میکش. پس این جوش چرکی عجب چیز خوبی بود، منو از مرگ نجات داد، به من خبر داد که همچی عفونتی در وجود منه. درست شو؟ حالا رفتم پیش پزشک، با داروهاش اون عفونت رو در وجود من درمان کرد، حالا کنارش هم یه پماد به من میده، میگه آقا این کرم این پماد رو چند بار بزن رو این جوش چرکی صورته، این جوش هم از بین میره. درست شد؟ گناه جوش چرکی است که بر پوسته وجود انسان میزنه و انسان رو از عفونت‌های باطن خودش آگاه میکنه، از نقص‌ها و ضعف‌ها و عیب‌های باطن خودش آگاه میکنه، که اگر این گناه به دست من عملی نمیشد، من خیال خامی داشتم، فکر میدم من خیلی آدم خوبی هم، دیگه پاک پاکم، هیچ عیب و نقصی هم ندارم. همین گناهی که زد این جوش چرکی رو پوسته وجود من، فهمیدم عیب داده بیده، نه خیلی اون تو هنوز خرابه. خب وقتی فهمیدم خرابه، میرم دنبال تزکیه نفس، تحضیب روح، حالایش روح، اون عفونت رو در درونم برطرف میکنم. اگه این جوش چرکی گناه بر پوسته وجودم ظاهر نشده بود، که این عیب برای همیشه تو وجودم مونده بود و پیشرفت میکرد منو نابود میکرد، اما حالا که این جوش چرکی زد، فهمیدم این عیب هست و تونستم برم درمانش کنم. بعدم خدا یه پمادی داده، گفته اینو بزن رو این جوش چرکی گناه، اینم از بین میره پاک میشه. پماد توبه فرمود تائب و من الذنب کمن لازم بلد، که دیگه از گناه توبه کنه مثل کسی میمونه که
اصلا گناهی نداره. یعنی این جوش شرکی هم پاک شد. حالا ببینم این جوش شرکی چیز خوبی بود یا بد بود؟
خوب بود.
منو به عیب نفس خودم آگاه کرد. معرفت و نفس به من داد که انفع المعارف سودمندترین معرفت. حالا که خوب بود ببینم، حالا که خوب بود یه بدیش که رفت دیگه، حالا که خوب بود بگیم کی کرد؟
خدا کرد.
دیدی؟ کلون من اندخلا. بعض اینا حالا زیاد میشه که حالا البته بدونی ما اینی که گفتم مالا اون جوش چرکی هست، نه مالا اون تصمیمی که شما به گناه گرفتی خدای نکرده. اون تصمیمی که برای گناه گرفتی، اون نیت سو مستلزم تحمل تنبیه کیفره، اونجا ضرر کردی. اما اینکه حالا این ضرر که کردی، خب حالا چرا اجازه داد بعد از این نیت، این نیت عملی هم بشه؟ چون حتما یه خیری درش بود، یه خیری درش بود. نمیخوایم جرأت به گناه ایجاد کنیم، پناه میبریم به خدا. نه، جرأت به گناه که چی؟ باید فرار کرد از گناه. ففروا الی الله، پناه برد به خدا از گناه. اما حالا شما فرار میکردی، یه بارم این گناه به دست جاری شد. اگر جاری شد اون وقت میفهمی داستان چیه، میفهمی که یه خیلی درش بود برای شما. کسی که فعل خود را کار خدا بداند، اجبریا برایش بیمعنی خواهد بود، بلکه به خاطر توفیق طاعت خود را بدهکار خدا میبیند. چون اون آدمی که دچار غرور میشه در اثر نمیدونم عبادت، نماز شب، نمیدونم رفتن جبهه، نمیدونم انفاق در راه خدا، امثال اینا، کی دچار عجب و غرور میشه؟ وقتی که اینا رو به حساب شخصی خودش مینویسه. حالا من این همه نماز، این همه روزه، این همه جهاد، این همه جبهه، این همه انفاق، این همه احسان، این همه عمل دارم دیگه، کلی متبرم میشه این آدم، غرور میگیره، عجب میاد سراغش. یا ریا میکنه. کی ریا میکنه؟ وقتی عمل رو مال خودش میدونه دیگه، به رخ دیگران میشه. بله ما ببین چه نماز باحالی میخونه. اما اگر این عمل رو به حساب خودش ننوشت، دید من نیستم که این عمل انجام میدم، این خداست که داره انجام میده، این خداست که با زبان من داره تسبیح و تحمید خودش رو به جا میاره، این خداست که با دست من داره این کمک مالی رو به اون فرد نیازمند میرسونه، این خداست که با دست من داره تو میدون جنگ شمشیر میزنه و با دشمنان فضیلت و حقیقت مقابله میکنه، این من نیستم که. خب چون به حساب شخصیش ننوشت، موجودی صفره، این دیگه غرور نداره که. وقتی من تو موجودی حساب بانکی میگیرم پول خیلی زیاده، مغرور میشم به دارایی. ولی وقتی موجودی صفر بود که دیگه کدوم غرور؟ این تازه موجودیشو صفر کردیم، اما میخواییم ببریم بده کارش کنیم. چجوری؟ بگیم خب بسم الله، خدا به تو توفیق داد این نماز شب با حال بخونی، به دیگری نداد. حالا ببینیم کدوم یکی از شما به خدا بدهکار تری؟ به تویی که این توفیق داد. خدا به تو توفیق داد بری جبهه و از دینت دفاع کنی، به اون نداد، کدوم بدهکار تری؟ خدا به تو توفیق داد این عبادت رو انجام بدی، به اون نداد، کدوم بدهکار تری؟ پس دیدی به خاطر این نمازت و جبهت و انفاقت نه تنها طلبکار از خدا نشدی، نه تنها موجودی حسابت بالا نرفت، بلکه بدهکاریت هم بیشتر شد، بدهکاریت هم بیشتر شد. امام سجاد علیه السلام به خدا همین رو عرض میکنه، میگه خدایا هر شکری که برای تو به جا میارم، خود اون شکر شکرهای جدیدی رو بر من واجب میکنه. چون که ما از خدا شکر میکنیم وقتی میفهمیم این چیزی که به ما داده شده چیز بسیار ارزشمند، یک. وقتی میفهمیم که این چیز ارزشمند رو خدا به ما داده، دو. وقتی میفهمیم که وقتی یه کسی یه چیز ارزشمندی به آدم داد، آدم باید از او تشکر کنه، سه. وقتی که ما میدونیم که چجوری باید از خدا تشکر کرد، چهار. این که موفق میشیم این تشکر رو انجام بدیم، پنج. اینا رو خدا داد به ما.
خدا به ما فهمون که این چیزی که به ما داده شده ارزشمند، خدا به ما حالی کرد که این چیز ارزشمند رو خدا به ما داده، خدا به ما حالی کرد که وقتی کسی چیز ارزشمندی داد جا داره آدم از اون تشکر کنه. این خدا بود که پیغمبر فرستاد به ما یاد داد چجوری باید از خدا تشکر کرد. این خدا بود که منو موفق کرد این تشکر رو الان کردم از خدا. پس بابت همین شکری که کردم چند تا بدهی جدید تو حسابم نوشتم. خب چجوری آدم میتونه از پس شکر خدا بر بیاد که بگه دیگه من حسابم به خدا تسویه کردم، بدهی ندارم به خدا؟ هیچ راهی نمیدونه. حساب بدهکار مطلق اگه ببینه. خب دیگه کجا اوج سراغش میاد؟ این چی تو حساب خودش داره که دچار اوج بشه؟ گفتم برای عزیزان سلمان فارسی رضوان خدا بر این مؤمن بزرگ باز اواخر عمرش فرماندار مدائنه و همونجا هم از دنیا میره. سلمان که از دنیا رفت امیرالمومنین تو مدینه بودن، یه باره بلند شدن از بین اصحاب و فرمودن همین الان سلمان از دنیا رفت. حالا سلمان تو مدائن، امیرالمومنین تو مدینه، فرمودن من باید برم برای غسل و کفن و دفن سلمان، این دوست ما از دنیا رفته باید برم. حضرت با طی العرض خودشون منتقل کردن به مدائن، پیکر سلمان رو شستند و کفن کردن، یا رو کفن سلمان یا وقتی دفنش کردن روی خاک قبر سلمان نوشتن، دو بیت شعر نوشتن از زبان سلمان. شعر اینه: وفدت علی الکریم بغیر زادن من الحسنات و القلب السلیم. من وارد شدم بر خدای کریم من سلمان، در حالی که هیچ زاد و راهله و توچه ای با خودم نمیبرم، دست خالی خالی دارم میرم پیش خدا، نه حسنه ای دارم نه قلب سلیمی دارم. ای داد بیداد، دیگه از سلمان که من نا اهل البیته، از سلمان که در مرتبه دوم ایمان قرار داره، چه کسی بیشتر حسنه داره؟ اما امیرالمومنین که دروغ نمیگه، میگه سلمان داره دست خالی میره، هیچ حسنه ای با خودش نمیبره، قلب سلیمی هم ندارم ببرم پیش خدا. ای بابا، قلب سالمتر و پاکتر و نورانیتر از قلب سلمان کو؟ اما امیرالمومنین هم راست میگه، سلمان قلب سلیمی هم نداره از خودش ببرم. یعنی چی؟ یعنی که اون همه طاعت و عبادت و جهاد در رکاب رسول الله رو سلمان به پای خودش ننوشته. میگه این به من ربطی نداره، ما اصحابه که من حسنتن فمن الله، این مال خدا بوده، مال من نبوده که. تازه بدهی منم بیشتر شده از کسایی که این حسنات رو نداشت. این قلب سلیم مال من نبود که، مال خدا بود، خدا داد. به من چه؟ من تو حساب شخصی نمیتونم بنویسم اینو که. لذا به اعتبار خود من سلمان دست خالی، دست خالی دارم میام پیش خدا. خب چیزی که دست خالی میره دیگه غرور میگیره، دست خالی میبینه خودش رو، اوج پیدا میکنه، خودپسندی پیدا میکنه، دست خالی دارن میرن پیش خدا. بعد تو بیت دوم یه نکته لطیف اشاره کرد از همین، فرمود: و حمل الزاده اقبح کل شیئن اذا کان الوفود علی الکریمی. توشه و زاد و راحله برداشتن هنگامی که انسان میخواد بر شخص کریمی وارد بشه و مهمان بشه، زشت‌ترین عمله، زشت‌ترین عمله. که این مثال رو زدم برای عزیزان، اگه یه دوستی من رو دعوت کنه مثلا نهار فردا برم خونه، و اون دوست رو اولا غنی میدونم و ثروتمند، ثانیا فهمیده میدونم و عالم، ثالثا سخاوتمند میدونم و کریم، با فرض اینا دعوت او رو میپذیرم. خب حالا فردا زور که دارم میرم خونه این دوستم، اگه سر راه که دارم میرم از یه مغازه نون سنگکی نصف نون سنگکم بگیرم، یواشکی زیر لباسم قایم کنم برم اونجا، این توهین به صابخونه نیست؟ یعنی چی؟ یعنی این صابخونه من اینقدر شعور نداره که سر زور من گوشنم میشه که یه چیزی به من بده؟ یا نه شعور داره ولی دست خودشم خالیه، چیزی نداره به من بده، من گوشنه میمونم. یا اینکه نه چیزی هم داره ولی آدم بخیلیه، دلش نمیاد به من بده. ببین بزرگترین توهین اگه من یه چیزی با خودم بردارم ببرم. امیرالمومنین همینو گفت، میگفت سلمان که داره دست خالی میره قشنگه، آدم پیش خدا که داره میره، خدای کریم اگه یه چیزی هم همراه خودش برداره ببره یه زاد و راهله‌ای، این زشت‌ترین چیزه. بزا قشنگ اینه که دست خالی آدم بره پیش خدا. خب کسی که پیش خدا خودش رو دست خالی میبینه، کدوم غرور، کدوم عجب، کدوم خودپسندی؟ کسی که فعل خود را کار خدا بداند، عجب و ریا برایش معنی نخواهد داشت، بی‌معنی خواهد بود، بلکه به خاطر توفیق طاعت خود را بدهکار خدا می‌بیند. هر جا خداوند گفت بکن، تو نکن. خداوند دید با این روال تو نجات نداری، لذا عقلت رو از تو سلب کرد و آنچه به مصلحتت بود به دستت جاری کرد و دوباره عقلت رو به تو برگردان. وقتی به خودت آمدی تعجب کردی که چطور چنین کاری از تو سر زد. اما آنچه خدا به دستت جاری کرد به مصلحت تو بود، حتی اگر کار بد و گناهی ناخواسته از تو سرزد، تو را از عجب و غرور و ادعا کردن نجات داد. اینم یه واقعیت. ببینید عقل تا بیاد منیتش رو بذاره زمین، تا بیاد این که تشخیص من اینه، فهم من اینه، سلیقه من اینه، تا بیاد اینا رو بذاره زمین و عبد بشه، چون عبد در برابر مولاش صاحب تشخیص نمیدونه خودشو که بگه به نظر من این بهتره، این درست‌تره. عبد در برابر مولا خودشو صاحب سلیقه نمیدونه که بگه به نظر من این قشنگ‌تره، این زیباتره. هیچی نداره عبد. گفتم براتون عبد استقلال فکری نداره. تو زیارت جامعه کبیره میگیم قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع. دل من تسلیم شماست، اندیشه منم تابع شماست، پیرو شماست. خود سر نیست اندیشه من. عبد که خود سری نداره، استقلال نداره که. عبد عبده، هیچی از خودش نداره، تسلیم من. حالا هر که خدا به ما گفت فلان کارو بکن، خب ما که گوش نکرد، به فهم خودمون، به تشخیص خودمون عمل کردیم، خب نه به نظر ما این بهتره، این قشنگتره، این درستره، مطیع خدا نشد. خدا دید با این روالی که ما داریم نجات پیدا نمی کن. چون هر چیزی که راه نجاته به ما میگه، ما یک کار دیگه میکنیم برای خودم. خدا میخواست ما را نجات بده، این تنها راه نجات ما چیه؟ این عقل را از ما بگیر. چون با این عقل جلو خدا وایستده، میگیم خدای تو اینو میگی درسته ولی به عقل ما میاد این درسته. جلو خدا وایستده میگه، داریم خود نمایی میکنیم. خدا دید تا این عقله بر ما حکومت میکنه، این عقل ناقص ها، نه اون عقل الهی که العقل ما عبده به رحمان وکتوسه و به الجنان، اون نه، این عقل جزئی، این عقل ابزاری، این عقل خاکی، این عقل حسابگر، این عقل دوراندیش. به قول شاعر گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. تا این عقل تو وجود ما داره حکومت میکنه، ما عبد خدا نمیشیم، ما برای خودمون یک کسی هستیم، حکومت مستقل داریم در برابر خدا، ما فرمانبر خدا نمیشیم، رعیت خدا نمیشیم. خب خدا هم که میخواد ما رو نجات بده، لذا چیکار میکنه؟ این عقل رو برای چند لحظه از ما سلب میکنه، بعد اون کاری که به خیر و مصلحت ماست به دست ما جاری میکنه. کاره رو که جاری کرد دوباره عقل رو برمیگردونه. عقل رو که برگردون متعید، خدایا این من بودم، آخه یعنی اینقدر من بیشعور بودم که همچی کاری بکنم؟ چطور من همچی کاری کردم؟ این جاج و واج آدم میمونه که چجوری این کاری کرد، در حالی که خدا کرد، خدا عقلت گره. بله این عقلی که تو داری اجازه نمیداری این کاری، اما این به مصلحت تو میکرد، خدا به دست تو این کار رو جاری کرد. گاهی اوقات تو جنبه های دنیایی هم هستا، مثلا یه آدمی که خبره است تو تجارت و کسب و کار و یه حرفا، سر همه اهل عالم کلا میذاریم. یوم میاد یه کسی یه جنسی رو به این میفروشه به یه قیمت خیلی کلون، اینم نمیدونم چی میشه، یه موافقت میکنه و میخره و پوله رو میده و تموم میشه. چند لحظه بعد که یارو میره یهو به خودش میاد، ای داده بیداد، من یه همچی کلایی رفترم، یه همچی جنسی رو انداختم، من با این همه تجربه تو کسب و کار و تجارت، درست؟ حالا یه جنسی که هیچ قیمتی نداره تو بازار به قیمت کلون انداختن باشه. اما یه خوده که گذشت، چند ماه که گذشت، این جنسش که باز کرده تو انبار مونده دیگه، مشتری نداره، یهو میبینه تو بازار اون جنس که هم شد و قیمت اون جنس 100 برابر شد تو بازار. اون وقت میبینه همون جنس بنجوله رو که انداختن براش چه سود کلانی براش ایجاد کرد. خدا عقل اینو سهل کرد، اون چیزی که به نفعش بود و به دست جاری کرد، بعدم که عقلش رو برگردوندش 1000 تا فوش به خودش داد که آخه من چطوری همچین نفهمی کردم، یه همچین بیشوری کردم، یه همچین کاری کردم، آخه من که آدم اینجوری نبودم به این آلویی که همچین جنسی بندازن به من. اما خدا منفعت این عبد رو اراده کرده. حالا این تو جنبه دنیایی گفتم، اصل این قضیه تو جنبه معنویه. تو جنبه معنوی حالا گاهی اوقات عبد ناخواسته یه دونه گناه رو ازش سر میزنه. عبدی که آدم متقی اهل تقوا و اهل دیانت اصلا دور و بر معصیت نمیگرده، بعضی وقتا خدا ناخواسته این طالب معصیت نیست، اما برای چند لحظه عقل اینو سلب میکنه ازش، به این تو اون حال یه معصیتی مرتکب میشه. بعد که عقلش بر میگرده به خودش بیاد که ای داده بیاد، من بودم یه همچی کاری کردم، منو یه همچی معصیتی، آخه چی شد خدایی من یه همچی کاری کردم، من که این کاره نبودم، هاج و واج میمون. اما بعد کم کم متوجه میشه که درست تو همین لحظه لازم بود برای تو همچی معصیت. تو الان داشتی به خاطر طاعت و عبادت غرور پیدا میکردی، عجب پیدا میکردی، باید خدا یه جوری تو رو نجات بده و تنها راهش هم این بود که یه معصیت به دستت انجام بشه. خدا عقل تو رو سلب کرد، اون معصیت به دستت انجام شد ناخواسته، و وقتی این معصیت رو کردی 1000 تو بد و بیرو به خودت گفتی، گفتی من بنده معصیتکار آلوده کثیف هست فلان، این حرفی چون عجب و غروره رفت نجات پیدا کردی. خدا کرد، خدا کرد. خب یه جمله دیگه بخونم دیگه صحبت ها ختم شد. فردی مقداری گوشت خرید و به منزل برد و به زنش گفت برای نهار آب گوشت تهیه کن تا ظهر که از کار برگشتم بخوری. زنش به او گفت بگو انشاءالله، بگو انشاءالله که برگشتیم بخوریم. مرد گفت این که انشاءالله گفتن نداره، ظهر میایم آب گوشت رو میخوریم دیگه. دست بر غذا. وقتی ظهر مرد در راه بازگشته به خانه بود، مأمورین او را با یک مجرم فراری اشتباه گرفتند و دستگیرش کردند و به زندان برد. 2-3 روز بعد که فهمیدن اشتباه کردن، او را آزاد کردند. مرد به سوی خانه بازگشت و وقتی به خانه رسید و در خانه را زد، زنش از داخل خانه گفت کیستی؟ مرد گفت انشاءالله من هم. خدا عملا انشاءالله رو به او آمود. ببینید انشاءالله یعنی همینه، یعنی که من کاری نیستم، اگه خدا بخواد این کار میشه، ولو من مصممم این رو انجام بدم، ولی همش که دست من نیست، این تصمیم من دست منه، اما بعد از این تصمیم عملی شدنش دست من نیست. یه عبد این نکته رو توجه ندارم، گفت خودم میکنم، خدا برای اینکه اینو عالیش کنه که انشالله داره، تو کاره این نیستی، اگه خدا نخواد هرچی هم تصمیمت محکم باشه محال عملی باشه. چیکار کرد؟ همین اتفاقی که افتاد، یه گرفتن انداختن زندان، یه 2-3 روز نگرش داشتن، بعد که ولش کردن اومد در خونه رو زد، یه خوب انشالله رو یاد گرفته بود. لذا زنش که گفت کیه؟ او ایشالله منه انشالله رو خوب یادش داد. خدا نشون داد که فعلی به دست هیچ کسی جاری نمیشه مگر اینکه مشیت الهی باشه. ازا تو قرآن هم فرمود لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ایشاء الله. در مورد هیچی نگید من اون کار رو فردا انجام میدم مگر اینکه بگید انشاءالله. چرا؟ چون در عملی شدن فعل اختیاری عبد باید مشیت عبد و خواست عبد با مشیت رب و خواست پروردگار این دوتا با هم جمع بشن تا اون فعل تحقق پیدا کنه. البته فعل چون اختیاریه خدا مشیت عبدش رو هم مراعات میکنه، یعنی به زور او رو وادار نمیکنه، اما به صرف مشیت و خواست عبد فعلی تحقق پیدا نمیکنه. تا خدا نخواد اون فعل واقع نمیشه. اون مثالایی که جلسات قبل زدیم و یادتونه، تا رئیس اداره اون مینوت رو و متن نامه رو امضا نکنه، ولو این مینوت رو کارمند نوشته، تایپ کرده، خودش هم امضا گذاشته روی نسخه پیشنویس نامه، اما تا رئیس اداره نسخه اصلی این نامه رو امضا نکنه این نامه صادر نخواهد شد. امضای کارمند لازمه اما کافی نیست، امضای رئیس لازمه تا این نامه صادر بشه. مشیت عبد لازمه در فعل اختیاریش که خودش بخواد این کار رو بکنه، اما تا امضای خدا نباشه، تا مشیت خدا نباشه، محال این تصمیم این عبد به عمل تبدیل بشه. رضا فرمود در مورد هیچ کاری نگید که من فردا اون کار رو میکنم. دست تو نیست که اون کار رو بکنی. تو میتونی بگی من تصمیم دارم فردا این کار رو بکنم، نمیتونی بگی من فردا این کار رو میکنم. بگی دست تو عملی شدنش. تا خدا اذن نده، امکان نده، امضا نکنه، محال این تصمیم تو به عمل تبدیل بشه. پس تا مشیت خدا نباشه این چیزی که مشیت تو بهش تعلق گرفته عملی نمیشه. رضا در مورد هیچ چیزی نگو من این رو فردا انجام میدم مگر اینکه بگی اگر خدا هم مشیتش تعلق بگیره. ان شاء الله، اگر بخواهد خدا، اگر خدا بخواد این کار من عملی میشه، این تصمیم من انجام میشه به دست من. ولی اگه خدا نخواد، ولو تصمیم من خیلی محکمه اما عملی نخواهد شد. معنی انشاءالله رو انشاءالله یاد بگیریم. بله، توی تصمیم گیری خدای متعال زمینه تصمیم گیری زیبا رو برای ما فراهم میکنه. یعنی چی؟ پیغمبر میفرسته ما رو هدایت کنه، از درون در واقع وجدان ما رو بیدار میکنه. و نفسن به ما سباها فالهمها فجورها و تقواها، تمام زمینه های یک تصمیم گیری زیبا و درست رو فراهم میکنه، اما تصمیم رو تحمیل به عبدش نمیکنه، میذاره خودش با آزادی تصمیم بگیره. دقت کردین؟ زمینه تصمیم گیری خوب رو فراهم میکنه تا حد اکثر درجه که اگه یه قدم جلوتر بیاد دیگه اختیار این عبد سلب شده. خدا اختیار عبدش رو سلب نمیکنه، چون اگه اختیار رو سلب بکنه فعل غیر اختیاریه، این عبد مجبوره. وقتی مجبور بود در فعلش دیگه تشویقی معنا نداره، تنبیهی معنا نداره، توبیخی معنا نداره، امر و نهی معنا نداره وقتی عبد در فعلش مجبوره. تو سر حق گفتیم این حرفا رو دیگه، این که میگم کتاب دقیق خونده بشه مال همین هاست. پس این عبد در واقع زمینه های تصمیم گیری زیبا رو خدا فراهم کرد، توفیق داد، زمینه ها رو موافق یک تصمیم گیری خوب کرد، اما تصمیم رو به او تحمیل نکرد. واقعا آزادانه تصمیم گیره خودش بود. انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفوران. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. دقت میکنی؟ تحمیل نمیکنه. خب بفهمید. وقتی که فراموشی به کسی دست میده، وقتی دچار نسیان شد دیگه مؤاخذه ای نداره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، نسیان مؤاخذه نداره. دقت میکنید؟ ولی ممکنه فرد خودش مقدمه ای رو فراهم کرده با اختیار در هوشیاری که اون مقدمه منجر به فراموشی میشه، اون مقدمه رو در قبالش مسئوله. دقت کردی؟ یعنی تو اون بخشی که با هوشیاری و اختیار داره میکنه مسئوله، اما اون بخشی که دیگه فراموشه، نه، مثل که یه کسی فراموش کرده که نماز ظهرشو بخونه، حالا نماز ظهرش قضا شده، واقعا یادش نبوده، این معصیت کار نیست، خدا مؤاخذش نمیکنه. حالا بعد که یادش افتاد باید بره قضای نمازشو بخونه. اما یه وقت نه، با دست خودش زمینه این فراموشی رو فراهم کرده، اون وقت به خاطر اون زمینه فراهم کردن مورد مؤاخذه خواهد بود. خب امیدواریم خدای متعال به همه ما درک حقایق توحیدی رو عنایت بفرماید، قلوب ما رو به نور معرفت خدا منور بگرداند، ما رو در ساموز مکتب توحید در محضر اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد، خورشید توحید رو با ظهور امام عصر ارباغنا فدا در این عالم طالع بفرماید، ما رو هم از بهره‌گیران از نور توحیدی امام عصر ارباغنا فدا قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و